پرسش پاسخ صفحه 390، یعنی اون کاخ بلند رو از گلی که آتش دادن درست کردن، اون کاخ بلند رو از خشته ها درست کردن، خشته های گلی از آجر درست کردن، نه اینکه کاخ رو بلند بکنند بعد آتش بزنند، نه همچی چیزی نبوده. گل ها رو آتش میزدن میشده آجر، آجرهای پخته، و بعد از اون رو هم میذاشتند و درست میکردن. اما آیا درست کردن واقعا یا نه، به صراحت ذکر نشده در جایی، نه در قرآن و نه در حدیث صحیح که واقعا درست کرده هامان یا نه، چون واقعا مضحکه بود درست کردن چنین چیزی. همه میفهمیدن که دیگه خیلی مسخره است. بعضی میگن که درست کردن، همینجور رفتن بالا و رفتن بالا تا یه حدودی دیگه اصلا از اون ور، خب تا کی دوام میاره؟ خب هر چقدر هم استفاده بشه، میلگرد هم اگر باشه، بتون اگر باشه، بالاخره تا یک حدی داره دیگه. استحکام ساختمان هم با آجر هی رفتن بالا تا یه حدی و بعد از اون چپ شده و کلی کارگر و عامل زیر اون مرده. بعضی اینجوری میگن و بعضی میگن نه بابا اصلا از اول درست نکرده، چون دلیل خاصی نداریم که حالا درست کرده یا نه. اینجا دیگه وارد گمان زنی شدن برخی از مفسرین. فرق بین بحر و یم چیست؟ چرا برای موسی و فرعون یم به کار برده؟ بله، یم یعنی آب عمیق، حالا دریا باشه یا رودخانه، منتها بحر میشه دریا. بیشتر بحر یعنی چیزی که وسعت داشته باشه، وسعت از نظر عرضی وسعت داشته باشه، اون بهش میگن بحر. دریا چون وسعتش زیاد هست، نه مثل رودخونه که این ور اون ور کوچیک باشه، یه چند متری فقط باشه، دریا چون وسعتش زیاد هست، عریض هست خیلی زیاد، این بهش گفتن بحر. یه هم جایی که عمق داشته باشه، جا طول عمق ملاک هست میشه یم، و هم به رودخانه یم گفته میشه و هم به دریا، البته زمانی که رودخانه عمیق باشه. در آیه 42 لعنت عواقب ظلم فرعون بود یا کفر و شرک. خب هر دو، کفر و شرک و ظلم، این دوتا مادر و فرزندند. وقتی کسی به خدا کفر ورزید، شروع میکنه به ظلم کردن. یعنی ظلم نتیجه کفره. امکان نداره که شخص کافر باشه ولی عادل هم باشه، امکان نداره، چون عدالت، اجرای عدالت یک سری لوازماتی داره، یک سری اصولی داره، ضوابطی داره، ضوابط درونی انسان و بیرونی، و وقتی که اون ضوابط نباشه، خود به خود شخص به سمت ظلم میره. مثلا الان چیزی که خیلی واضح هست برای همگان، پر ادعاترین کشورهای که ادعای انسانیت و عدالت دارن کجا هستن؟ این کشورهای اروپایی و آمریکایی. دم از عدالت، مساوات میزنن، تازه میگن که ما هر کس که ظالم باشه ما رو حظ میکنیم، با ظالمین مبارزه میکنیم، باید عدالت همه جا باشه، همه جا انسانیت باشه. ولی ببینید در عمل چی میشه؟ در عمل دیگه کلن تفسیرشون از عدالت چرخ میخوره. عدالتی که یه چیزی تو جیبشون بره، به مصلحت و منفعت مملکتشون باشه، مردمشون باشه، منظورشون از عدالت اون عدالته، نه این که مثلا یه انسان آمریکایی با یک انسان فلسطینی یا یک انسان افغانی یا انسان کشورهای دیگه، اینها همه انسانند و باید برخورد انسانی بهشون بشه و فرقی نداره آمریکایی یا آفریقایی. منظورشون این نیست. 100% میگن که آفریقایی پایین‌تره درجه، سیاه پوست درجهش پایین‌تره، مسلمان درجهش پایین‌تره، افغانی و فلسطینی درجهش پایین‌تره از یک آمریکایی. منظور از عدالت اونها اینجوریه. وقتی کفر و شرک اومد، دیگه امکان نداره که شخص عدالت رو رعایت کنه، نه اینکه همیشه ظلم میکنه و ظالم میمونه. از 10 مورد یه چند مورد عدالت رو رعایت میکنه، اون عدالت های معمولی، ساده، شعاری، چند موردی که اصل کاریه نمیتونه رعایت بکنه. فقط یک از لوازمات اجرای عدالت فقط و فقط ایمان به خدا، ایمان به آخرته. اگر نباشه امکان نداره که شخص وایسه روی اون عدالت و انسانیتش، زیرش میزنه. این دیگه به فراوانی دیگه در جهان قابل مشاهده است. از یک کشور گرفته رفتاری که از یک کشور برمیاد تا از آحاد مردم، این دیگه کسی انکار بکنه دیگه والا یه مقدار یا تجربهش کمه یا خیلی گول خورده، خیلی فریب شعار خورده، یا ساده است مسکین اینجوری. یعنی برای چیز مسلمیه که پایه اجرای عدالت ایمان به خدا و آخرت و پاسخگویی از اون عواقب کارها هست. ممکن این کاخ بلند اهرام ثلاثه باشه؟ نه، اهرام ثلاثه اون چیزی که شاهدای به حساب تاریخی میگن از سنگ ساخته شده، سنگای طبیعی، ولی اینجا میگه تو از آجر بساز. سنگ با آجر فرق داره و اهرام ثلاثه اونقدر بلند نیست که مثلا به منظور رفتن به آسمان ها ساخته بشه. و اهرام ثلاثه به منظور به حساب مقبره همون پادشاهان مصر ساخته شده، برای دفینه های گران قیمت، برای مخصوص اون فرائن ساخته شده. ولی این یکی منظور ساختنش چیزی دیگه است که ربطی به اهرام ثلاثه نداره. فرعون اگر با ساختن کاخ بلند دنبال نشانه هایی از الله بوده، خب چرا الله نشانه رو بهشون نشون نداد؟ چی مثلا نشون بده؟ متوجه منظورتون نیستم. یعنی شما میدونید که نشانه ها که چندین نشانه بهش نشون داد، اون عصا و اون دست و نه تا معجزه دیگر و خیلی چیزها، حرفای منطقی و همه زمین و آسمان و همه چیز بهش نشون داد. منظورتون نمیفهمم که چه چیز باید خدا نشون میداد به فرعون. فرعونی که نمیخواد اصلا لکه‌ای بر حکومتش و قدرتش بشینه و هیچی از دست نده، اون که نمیخواد از بیخ بپذیره، خدا الان باید چه بهش نشون میداد؟ توضیح بدید لطفا. نشانه منظورم چیزی که فرعون دنبالش بوده برای باور کردن وجود الله. شما ببخشید خیلی ساده دارید قضیه رو میبینید، امیدوارم به عمق مسئله الان توجه بکنید. شما فکر میکنید که فرعون مسکین دنبال نشانه بوده تا بفهمه که خدا وجود داره و اینجوری نمیفهمیده و الان کامل نیست ادله براش. خیلی پایین و سطح پایین دارید نگاه میکنید، یک کمی سطح فکریتون به فرعون بالاتر نگاه کنید. ببینید فرعون میدونید کیه؟ ابرقدرت کل شمال قاره آفریقا، بعد اون پادشاه بزرگ که خودش رو خدا میدونست و اجازه نمیداد ذره ای از اون خداییش کسی اون رو بیاره پایین تر و به هر کس که براش خطرناک ظاهر بشه به جنگش میره ولو پیغمبر باشه. این تصمیم خودش رو گرفته. الان شما میگید دنبال خدا هست مسکین، دنبال حقیقت. اون حقیقت رو بهتر از من و شما میفهمید، خیلی بهتر میفهمید که خدای واقعی کیه. اونجا موسی و هارون دو تا معلم بزرگ، دو تا دانشمند بزرگ دارن باش حرف میزنن، سرحالش میکنن، هزار استدلال خدا براش آوردن، ولی اون نمیخواد قدرتش رو از دست بده. شما به این قضیه هم دقت بکن که تعصب یعنی چی؟ قدرت چشم آدم رو کور میکنه یعنی چی؟ این زوایا هم بهش توجه بفرما. آدمایی هستن که قدرت اونا رو کور میکنه، ولو هزار نشانه ببینه به هر هزار تا حمله بر میشه. شما 2000 تا دیگه هم بریز با 2000 تا هم حمله بر میشه تا سرش به سنگ نخورده. تو دقت بکن که این آدما هستند، این جزء اون آدماست، امروزه هم وجود دارن. قصص به معنای قصه ها است، ولی به نظرم فقط در این سوره قصه پیغمبر موسی و فرعون است. چرا اسم سوره قصص گذاشته شده؟ خب سوال قشنگی هست. سوره قصص که البته همچنان این داستان ادامه داره تا صفحه بعد، و بعد از صفحه بعد داستان موسی فرعون تمام میشه و میرسه به صورت کلی بیان میکنه از اقوام مختلف که در این دنیا زندگی کردند. بعد داستان قارون میاد در همین سوره و هیچ جا در قرآن به مثل این سوره به داستان قارون نپرداخته، طور مفصل پرداخته که به حساب یک داستان پس نیست، حداقل دو قصه کامل و مفصل درش هست و به صورت کلی اسم برده از اقوامی که در گذشته زندگی کردن. این یک مسئله. مسئله دوم که قصص جمع قصه، یعنی اصل معنای قصه یعنی دنبال کردن، در پی چیزی رفتن. حالا وقتی که دنبال چیزی شخص میخواد بره، دو تا الگو بیان کرده اینجا، یکی الگوی قدرت و دوم الگوی ثروت. قدرت مال فرعون، ثروت مال قارون. هر دوتا قدرت و ثروت باعث تکبر هر دو شد، فرعون و قارون، و باعث گمراهیشون و باعث نابودیشون. و قصه همه مردم دنیا اینجوریه، یعنی در غالب افرادی که گمراه میشن یا در زمینه قدرت میان به جنگ خدا، و یا در زمینه ثروت میان برای اینکه ثروتشون رو از دست ندن میان به جنگ دین و خدا. و هزاران قصه در همین دو تا قصه نهفته است، یعنی قصه تمام انسان‌های گمراهه که شیفته این دو چیز میشند. بالاترین عاملی که انسان‌ها رو گمراه میکنه این دوتا هست، قدرت و ثروت. و به همین خاطر این دو داستان رو به تفصیل بیان فرموده و اسمش رو گذاشته قصص. قصه ها و قصه های انسان ها در این دو تا قصه نهفته است. امروزه ببین قصه چند کشور قصه فرعونه، خیلی. قصه چند کشور قصه قارونه. قصه چند شخص مردم قصه فرعونه. قصه چقدر انسان ها قصه قارونه. این قصه انسان هاست که در این سوره به طور تفصیلی با تمرکز بالا داره صحبت میکنه. و با این شکلی که صحبت کرده از فرعون در سوره مبارکه قبلی، سوره مبارکه نمل، به این شکل صحبت نکرد. یعنی زوایایی که آنجا بیان فرمود از زوایای دیگر بود. زوایایی که در سوره قصص بهش پرداخته در سوره مبارکه نمل ذکر نشده بود. و حتی قبل از سوره مبارکه نمل، سوره مبارکه شعرا باز هم داستان موسی و فرعون بود، منتها اون نکاتی که در سوره قصص هست در سوره شعرا ذکر نشد. و البته چیزی که در سوره شعرا و نم ذکر شدم در سوره قصص ذکر نشد. اینجوری این سه تا سوره پشت سر هم فاضل عبرتگیری داستان موسی و فرعون رو کامل کردن با هم دیگه، شعرا، نم و قصص. تو سوره بقره صفحه 41 هم خدا میفرماید اگر خداوند دفع نمی کرد از مردم گزند بعضی بر بعضی دیگر، فساد زمین را می گرفت. بله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر آدم ها هم دیگر را دفع نمی کردند، اصلا کل جامعه به تباهی کشیده می شد. اگر فرعون نابود نمی شد، اگر قوم لوط نابود نمی شد، خیلی به ضرر دنیا می شد. درسته، این قانون خداست و هر ظالمی پایانی داره. اینجا منظور جنگ فرمودن در مورد همون ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. اینجا فقط جنگ نیست، هرچند که جنگ قسمت مهم بشه. و البته این آیه آیات قبلش در مورد جنگه، جنگ طالوت و جالوته، منتها جنگ فرهنگی هم به همین شکل، گفتمان فرهنگی به همین شکله، قدرت سیاسی به همین شکله، دوره داره. کلن همونطوری که انسان به قول ابن خلدون اول تولد داره، طفولیت داره، جوانی داره و بعد پیر میشه، جامعه هم به همین شکله، یه تمدن هم به همین شکله، یه فرهنگ هم به همین شکله. ابتدا متولد میشه، کودک رشد میکنه، جوان میشه، بعد پیر میشه، بعد از بین میره. چند تا حکومت در همین دین اسلام داشتیم، حکومت عباسیان، عثمانیان، امویان، متولد شدن، جوان شدن، قدرتمند شدن، پیر شدن، از بین رفتن. چقدر قبل از اسلام قدرت ها داشتیم، افشاریان، زندیان، قاجاریه، چقدر از حکومت های فراوان هم ظالمش و هم عادلش چه شدن؟ یه روز متولد شدن، قدرتمند شدن و بعد از بین رفتن. قدرت ها به همین شکل، فرهنگ جامعه به همین شکل، انسان هم به همین شکل. حالا به این شکل خدا میاد یکی رو میبره یکی رو میاره و به این شکل دنیا داره میچرخه. و تلک الایام و نداولها بین الناس، ایام به این شکل خدا میگه ما بین مردم میچرخونیمش. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض